contienda. Cuando pierden a la mano, si me envidian mis rectores, como bueno y fiel hermano, los domingos por la tarde, caminando hacia Madrid, las mocitas madrileñas, alegren el cielo y sueña porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no vive ni cual Madrid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 no vive ni cual Madrid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
سلام، خوش اومدید به جدیدترین اپیزود این فصل از پادکست برناموکست، که بهتر بگم اولین اپیزود فصل جدیده و در مجموع 76 اپیزود ماست. خوشحالیم که این فصل هم داریم همچنان این کار رو ادامه میدیم و در کنارتون هستیم. قرار راجع به سوپرکاپ صحبت بکنیم، بازی که انجام شد، تونستیم با یه بازی نرمال و خیلی خوب برنده بشیم و قهرمان سوپرکاپ اروپا بشیم. اینجا هم امیر رو داریم، هم مرشاد رو، و با ترکیب میخوایم شروع بکنیم، ترکیبی که آشنا بود برامون، هم ترکیب بازی فینال چمپیونز لیگ رو آنجلوتی تصمیم گرفت که استفاده بکنه و جوابم داد. مرشاد، از تو شروع میکنم، بازی رو چطور دیدی و ترکیب رو چطور ارزیابی کردی؟
خب من اول سلام عرض میکنم خدمت شنوندهای عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه و اپیزود خوبی داشته باشیم. راجع به ترکیب تیم که دقیقا همون ترکیب فینال سیل بود، ما همین انتظارم داشتیم. حالا من میخواستم اتفاقا راجع به این موضوع هم صحبت بکنم که وارد شدن بازیکنهای جدید، حالا من با صحبتی که با یه سری از دوستانم داشتم بالا صحبت کردیم که حالا از لحاظ منطقی به نظرشون درست هست که اصلا این اتفاق بیفته، مثلا بازیکنهایی مثل رودیگر مثلا با سطح بالایی که دارن و ما انتظار داشتیم فیکس بشن، این اصلا این انتظار بی جاییه که حالا اول فصل هنوز شروع نشده این اتفاق بیفته و این کلن اتفاق خوبی بوده یا بدی بوده که حالا راجبش صحبت میکنیم. خب در مورد ترکیب که مثل همیشه آلابا و ادر دوتا مدافع وسطمون بودن و دوتا فولبکمون هم که مندی و کارواخال بودن توی این بازی. و حالا این ترکیب 4 نفره بالاخره تست شده کل فصل پیش و حالا بجز بازیایی که کارواخال مصدوم بود که تعدادشون هم به نظر من کم نبود، خیلی زیاد بود، و حالا خیلی از بازی‌ها ما واسکیز رو تو این پست داشتیم، اون ترکیب اصلی ما کلن توی فصل قبلی توی قسمت دفاعی همین بود و خیلی هم انتقادات زیادی میشد. مثلا ما جلوی لیورپول خیلی فرصت زیاد داریم و اگه مثلا کورتوا نبود شاید نتیجه کلا فرق میکرد، یا مثلا بازیمون جلوی سیتی ما خیلی فرصت دادیم، کلا از لحاظ دفاعی نمیتونیم بگیم عمل کرده خوبی داشتیم، حالا میتونیم بگیم معمولی بوده، نمیگیم حالا ضعیف چون قهرمان شدیم، ولی دیگه میتونیم بگیم مخصوصا توی بخش تدافعی اون دو مدافع وسطمون یه فصل معمولی داشتیم و از لحاظ ایکس جی و اینا هم واقعا وقتی آمار رو چک میکنی رال جلوی تیمای مختلف موقعیت زیاد داره و این نشون دهنده وضعیت دفاعی. حالا ما یه خرید مهم کردیم که به نظر من سطح رودیگر از هر دو مدافع وسط ما بالاتره حالا یه خورده اصلا راجب این موضوع به نظر من همین الان صحبت بکنیم. من خودم اگه بخوام حالا یه ترکیبی واسه این فصل انتخاب بکنم با توجه به داشته های باشگاه، از زوج ادر و رودیگر استفاده میکنم. به نظر من مکمل های خوبی هن، از زوج آلابا و ادر خیلی بهترن، ولی خب یه مسئله هم پیش میاد به اسم حالا خود بازی کردن آلابا که توی کدوم پست قرار بازی بکنه، یا قرار فیکس باشه و جای مندی بازی کنه، که این خودش یه داستان دیگه است و شاید یه مشکل دیگه اتفاق بیفته واسه تیم. ولی در کل اگه من کل داشته های تیم رو بخوام در نظر بگیرم، این زوج ادر و رودیگر به نظر من واقعا مکمل خوبی میشه و حتی میتونم بگم یکی از بهترین زوجای خط دفاعی به نظر من اروپا میشه.
اول من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانمون و تبریک میگم قهرمانی سوپر کاپ اروپا رو و خوشحالم از این که به هر حال فصل جدید پادکستم همراه با شروع فصل فوتبالی شروع شده و ما هم از نوبت طرفدار در خدمتتونیم. راجع به صحبتی که ارشاد کرد خب و ترکیب خط دفاعمون تو بازی با فرانکفورت در سوپر کاپ، خب ترکیب آشنا بود، یعنی چیزی که ما انتظار داشتیم بود در تمام خطوط خصوصا تو خط دفاع. و اینم که حالا رودیگر بلافاصله تو تیم فیکس بشه، کلا نه اینکه از اینجور چیز اتفاق نمیفته یا مثلا چیز غریبیه که بازیکن جدید بیاد بلافاصله فیکس بشه، نه این شکلی نیست، ولی شخصیت کارلو آنجلوتی که در وهله اول مدیریت کردن تیم و حفظ تعادله براش مهمه برمی اومد از شخصیتش که فعلا آروم آروم رودیگر و شوامنی رو بخواد به ترکیب اضافه کنه. حالا شوامنی که یک رقیب خیلی سرسخت داره به اسم قاسمی رو، ولی رودیگر من احساس میکنم که از حالا هفته های لالیگا رو که جلوتر بریم فیکس میشه تو ترکیب رئال، ولی از هفته اول میتونستیم حس بزنیم که کارلو اینطور رفتاری رو نداره که سریع یه بازیکن رو فیکس کنه، اونم تو پستی که یه فصل از این زوج استفاده کرده. به هر حال حفظ اعتماد به نفس، حفظ وضعیت خوب رختکن برای کارلو آنجلوتی خیلی مهمه و به هر حال ادر هم بازیکن جوونیه. من به نظر من اگه قراره بازیکن تعویض بشه توی خط دفاع، ادر از نظر آنجلوتی خواهد بود. خودم من یه نظر دیگه دارم، ولی به نظر من آلابا رو دست نمیزنه، چون آلابا مهمیه برای آنجلوتی در خط دفاع و ادر رو تغییر میده، ولی خب ادر میلیتو هم توی بازی خوب بازی کرد. راجع به این جریان خود بازی هم بخوایم حرف بزنیم، تو شروع بازی که به نظر من خیلی خوب بازی رو شروع کردیم، مثلا کلا یکی از بازی خیلی خوب رئال بود تو چند فصل اخیر، ولی خیلی خوب بازی رو شروع کردیم و خط دفاعمون هم تو بازی سازی موثر بود. ولی چیزی که تو این بازی به چشم اومد، یعنی ما به نظر من همه بازیکنامون خوب بازی کردن، سطح متوسط رو بالایی داشتن، یه مقدار مندی تو این بازی ضعیف بود از نظر من و توی کنترل توپ و وقتی که پرس میشد نمیتونست توپ رو رد کنه و این تنها اشکال بازی مندی به نظر من اینه که زیر فشار توپ رو لو میده و جلوی منچستر سیتی این موضوع برای ما دردسر ساز شده بود، خصوصا بازی رفت. ولی تمام تیم به نظر من بازی خوبی رو انجام دادن، مخصوصا اینکه ما تونستیم خیلی خوب بازی رو از ابتدا کنترل کنیم و یه شخصیت باثباتی رو تو جریان بازی داشته باشیم. من مدت ها بود، یعنی میگن که قهرمانی های متعدد به تیم و اون اسکواد شخصیت میده و اعتماد به نفس میده، مدت ها بود که اینقدر بازیکن رئال با اعتماد به نفس ندیده بودم، یعنی شاید از دوره اول زیدان به این طرف اینقدر تیم با اعتماد به نفس بالا تو تمام خطوط ظاهر نشده بود و از اون دسته بازیایی بود که قبل از شروع بازی تو میدونستی رئال بازی رو میبره، یعنی هر چقدر که جلوتر میرفتیم ما بازی رو بیشتر کنترل میکردیم و تا اونجایی که تونستیم گل اول رو بزنیم که به نظر من به موقع بود، چون فرانکفورت چند تا ضد حمله خوب داشت، برنامه‌شون این بود که از ضد حملات و سرعت مهاجمیشون که هم لیندستروم هم کامادا بازیکن‌های با سرعت بالا بودن و تو دو سمت زمینشون هم لنز و آبزارکناف که خیلی سرعت خط حملهشون بالا می‌رفت زمانی تو بازی و جا می‌موندن مدافعای ما، و اینو ما بیشتر تو نیمه اول میدیدیم. ولی خب شانس آوردیم، میگه دو تا موقعیت خوب داشتن که گل نکردن، کورتوا توپشون رو مطابقه معمول گرفت و گلمون هم به موقع بود، یعنی اواخر نیمه اول تونستیم بچ بازی رو به راحتی کنترل.
از اینجا شروع بکنیم که اصلا ما چرا رودیگر رو گرفتیم. خب همونطور که فصل پیش ما هی میمدیم صحبت میگرم، میگفتیم تیم روی هوا ضعف داره، روی بحث سرعت مشکل داره و خب فیزیک مدافعمون هم به نسبت بقیه مدافع اروپا یه مقدار ضعیفتر بود و خب رودیگر تو همه این شاخصه ها از دوتا مدافع اصلی ما بهتره. اما بعد از اینکه رودیگر رسمی شد، یکی از حالا نزدیکان رودیگر اگه اشتباه نکنم ایجنتش بود، صحبت کرده بود گفته بود آنجلوتی رودیگر رو برای ناپولی هم میخواسته، ولی خب اون موقع چون چلسی پنجرش بسته شد رودیگر نمیخواسته باشگاه رو تو مضیقه بذاره و مونده تو چلسی و قراردادش رو تمدید کرده. و خب این فصل هم انگار درخواست آنجلوتی تاثیرگذار بوده روی جذب رودیگر و من فکر می‌کنم رودیگر در آینده نزدیک و به مرور به ترکیب اضافه میشه. اما اینکه کی کنارش بازی میکنه، من فکر میکنم حرف امیر درسته، یعنی ادر دقایقش کم میشه. اینو با این حساب میگم که تو دوره اولش هم آنجلوتی واران رو خیلی کم بازی میداد، خب مدافع جوانتری بود و قاعدتا اگه میخواست سرمایه گذاری بکنه روی یکی از مدافع ها خب باید واران انجام میداد و ما زوج واران و راموس رو میدیدیم، ولی خب آنجلوتی به پپه خیلی بیشتر اعتقاد داشت در کنار راموس و واران خیلی کم بازی میکرد و من فکر میکنم این اتفاق برای ادر هم بیفته تو این فصل و حالا تا موقعی که آنجلوتی باشه و رودیگر رو ما داشته باشیم. این از این مورد. اما در مورد خود بازی، تو 20 دقیقه اول دو تا تک به تک دادیم ما به تیم فرانکفورت، همون دو تا موقعیتی که آقای احمدی هی اصرار داشت که فرانکفورت تیم برتر بود و اینم دوباره از همون ضعف جا موندن خط دفاع ما بود که دیگه گفتم روی سرعت یه مقدار دفاع ما جا میمونه و این سرعت هم میگه سرعت تصمیم گیری نیست. بازیکنای ما حالا دو تا بازیکن داریم که سرعتشون یه مقدار زیر متوسطه، یعنی کارواخال آلوبا و ادرام سرعتش به نظر من متوسطه و فقط مندی که سرعت خوبی داره، اونم خب قاعدتا وقتی تیم حریف داره از عمق به ما ضربه میزنه نمیتونه کار خاصی انجام بده. در نتیجه ما اون دوتا موقعیت رو دادیم و کورتوا ما رو دوباره تو بازی نگه داشت. ولی در کل آینتراخت بازیش همونطور که همی گفت بر مبنای سرعت بود، وقتی توپو داشت رو انتقالا خیلی خوب برنامه ریزی کرده بودن و دفاع فشرده تو میانه زمین و پرسی که اعمال میکردن با سه نفر سعی میکردن هم تو سمت راست هم تو سمت چپ بازیکن صاحب توپ ما رو پرس بکنن و گزینه پاساشو ببندن و بازی رو ببرن به کنارها، کاری که مثلا تو فینال لیگ اروپا هم جلوی رنجرز انجام دادن و موفقم بودن. ولی خب با توجه به متمایل شدن کروس و مودریچ به کناره ها و گرفتن توپ از بازیکنای ما که لب خط بازی میکردن، خب این پرس بی اثر میشد و ما دو سه بار تونستیم حالا عمق بدیم به خط دفاع فرانکفورت با این که تیم داشت مثلا 3-4-2-1 بازی میکرد که خب یه آرایش طولیه برای این که تیمت عمق نده، ولی خب این اتفاق میافتاد و من فکر میکنم نقش کاسمیرو تو این بازی خیلی مهم بود که این اجازه رو به کروس و مودریچ میداد که جلوتر برن و متمایل بشن به کنار و اون فضای زیادی که وسط زمین باید یه بازیکن پوشش بده رو به نحو احسن پوشش داد و ما می‌دیدیم هر موقع اگر اشتباهی رخ می‌داد یا توپی لو می‌رفت سریعاً کاسمیرو می‌تونست اقدام بکنه و توپو پس بگیره. یه آماری حالا من در ادامه از کاسمیرو اشاره می‌کنم که فکر می‌کنم نشون بده چقدر این بازیکن تو این بازی عالی کار کرد و بهترین بازیکن زمین هم شد.
خب سینا راجبه حالا خط هافک هم صحبت کرد. راجبه خط هافکمون به نظر من این هماهنگی که بین کروس و مودریچ و کاسمیرو حالا توی این سالهای زیادی که کنار هم دیگه بازی کردن یه جورایی میتونیم بگیم این ستا مثل قلب رئال میمونن و این هماهنگی کلن دیگه نیاز به هماهنگی خاص دیگه این نیست که مثلا چون همونطور که خودتونم میدونید جریان بازی و معمولا هافبک‌های تیم‌ها به صورت حالا کاملی اون جریان بازی و حالا با توجه به سبک اون هافبک‌هایی که دارید و حالا تعداد سالی که حالا کنار هم دیگه بودن مشخص میشه و واقعا مثل همیشه کار خودشونو کردن. حالا من یه خورده شادابی اون بازی همیشه یه مدریچو کمتر دیدم تو این بازی، ولی خب یه چیز طبیعیه، تازه فصل شروع شده و بدنسازی و حالا با توجه به سن و این داستانا یه خورده طول میکشه. راجبه حالا من بیشتر میخواستم راجبه این صحبت بکنم، یه نکته خیلی به نظر من مهم وجود داره که من اینو ادامهش رو دیدم هم توی پیش فصل هم تو این بازی، اون حرکات ترکیبی وینیسیوس و کریم ادامه داره. یعنی خطرناکترین حالت رئال مادرید واقعا همینه، فرارایی که وینیسیوس داره و اون هماهنگی که بین این دوتا بازیکن وجود داره. حالا یه زمانی یه تایمی وینیسیوس پاس میده به کریم یا مثلا برعکس که یه فرصت هم دیدیم نزدیک بود گل بزنیم که وینیسیوس توپو زد و خورد به مدافع حریف، تقریبا دروازه خالی بود و اون گلی هم که بنزما زد روی پاس گل وینیسیوس بود. یعنی این زوج به نظر من همونطوری که الان ما راجع به خط هافک صحبت کردیم که این طی سالها داره شکل میگیره و حالا شکل گرفته دیگه، خط هافکمون ما چشم بستم همدیگه رو پیدا میکنن توی زمین، ولی حس میکنم این زوج کریم و وینیسیوس قرار پیشرفت بیشتری داشته باشه و ما این فصل دوباره همون آماری که از این دوتا بازیکن دیدیم، حالا نه همونطوری ولی حالا به صورت مختلف، حالا یا پاس گل بیشتر پاس گل کمتر گل بیشتر گل کمتر، بازم اینو میبینیم. یه نکته دیگه هم همین الان بگم، حالا با اینکه شروع حالا اپیزوده ولی به نظرم نکته خیلی مهمیه و میخواستم نظر امیر و سینا هم راجبش بدونم. به نظر شما بازیایی که ما نتیجه حالا 2-0 مثلا جلوییم و مثلا تایم بین 15 تا 20 دقیقه از تایم بازی مونده، ما بالاخره از چیزی که مشخصه مایورال از تیم رفته، ماریانو کلن هیچ حسابی نمیشه روش کرد و ما یک کریم داریم و قراره توی جام جهانی بازی بکنه و خیلی سخته دیگه بازیکنی که قرار توی جام جهانی بازی بکنه که این جام جهانی خیلی شرایطش با جام جهانی قبلی متفاوته چون وسط فصله و فشاری که به این بازیکن‌ها وارد میشه. من حس میکنم این تعویض نکردن کریم کلن، من حتی تو این بازیایی که تازه فصل شروع شده من میگم که آقا این 90 دقیقه بازی کردن بازیکنای مثل بنزما تو بازیایی که تموم شده، یعنی مثلا 15 دقیقه مونده شما 2-0 جلویی، به نظر من کار درستی نیست. حالا درسته تازه فصل شروع شده بازیکنها خسته نیستن، ولی بازم میگم ما توی شرایطی هستیم که باید بیشترین حالت ممکن اون استراحت رو به کریم بدیم، چون اگه مصدوم بشه در واقع دیگه کار رئال به احتمال خیلی زیادی تموم میشه.
اول اینکه خب حرف منطقیه کاملا، یعنی استراحت دادن به بنزما یک مهم بسیار ویژه است برای رئال. چرا؟ چون همونطور که گفتی اگه مصدوم بشه کار رئال سخت میشه و چیزی که مشخصه و دیدیم تو پیش فصل تو سه تا بازی که تو آمریکا داشتیم و چیزی که از اسکواد تیم برمیاد ادن هازارد جایگزینه، یعنی آلترناتیو کریمه و خود کارلوتو همش حساب باز کرده و میخواد اون ورژن خوبش رو اصلا توی فالستر میرون بکشه، خب هم به نفع هازارد میشه هم به نفع بنزما و هم به نفع رئال، یعنی کل این داستان برده که بنزما یه سری بازی‌ها که همونطور که بهش گفتم ما جلو افتادیم اصلا آقا شاید یه بازی باشه که کم اهمیت باشه کلا نیمکت بشینه و این فرصت بیشتر به هازارد داده بشه. ببینید علاوه بر این جام جهانی که بهش میگه که خیلی کارو سخت میکنه، رئال باید تو دو تا تورنمنت اضافه دیگه هم بازی کنه، یعنی باید تو سوپر کاپ اروپا رو بازی کردی، چی سوپر جام اسپانیا رو باید در عربستان بازی بکنه و باید جام باشگاه جهان رو بره در چین بازی کنه. حالا تاریخش مشخص نیست ولی احتمالاً فوریه باشه که دیگه فشار دوچندان میشه اگه تو فوریه یا بهمن و اسفند بشه اون جام باشگاه جهان. پس یعنی رئال به خاطر قهرمانی چمپیونز لیگ که داشت پس قبل و به عنوان قهرمان اروپا برنامه‌اش فشرده‌تر هم هست نسبت به تیم‌های دیگه. حالا نیم فصل دوم رو نمی‌دونیم که چه اتفاقی قراره بیفته در اسکواد تیم. حالا این رسانه‌های اسپانیایی که مدام دارن حرف پرز رو سوال هاست می‌زنن، میگن که ستاره جام جهانی هر کی که باشه، یعنی اون ستاره پدیده جام جهانی باشه در واقع، مثل 2014 که خامس رودریگز اومد یا 2010 بازی کنه مثل خدیرا و اوزیل از آلمان اومدن و حتی 2018 که تیم کوپا بهترین دروازه‌بان جام شد بعدش به رئال اومد و اون سرعت انتقاله
سرعت نواس هم نظر من به خاطر درخششش توی جام جهانی ما خریدیم.
آره نواس هم جام جهانی 2014 با کاستاریکا که تو یک چهارم نهایی هم رفتن و کلن پرز عادت داره به این که بازیکن جام جهانی رو بیاره، حالا از لحاظ اسپانسری، برندی، تبلیغاتی، هر چی که بگیم براش سود داره، برای رئال سود داره و کلا هم حال میکنه با این اتفاقه. و من حس میکنم که اگه یه پدیده نوظهوری، یه بازیکنی که خیلی کمتر اسمش رو شنیده باشیم و در جام جهانی بدرخشه، قطعا رئال سراغش میره برای این فصل دوم. و دلیل اینکه مهاجمم نخریدن تو تابستون اینه که پولشون رو اونجا از این میکنن. چقدر جواب بده یا نه مشخص نیست، ولی من حس میکنم که تو نیم فصل دوم ما حداقل یکی دو تا بازیکن بهمون اضافه میشن خصوصا در خط حمله، ولی تو همین نیم فصل اول کاملا منطقیه که بنزما استراحت داده بشه توی سری بازی ها و استفاده کنیم از هازارد که هم بیشتر جا بیفته تو اون پست و همین که بنزما یه استراحتی داشته باشه و همین که ما اگه یه بازی نیاز پیدا کردیم که بدون کریم بازی کنیم، بدون گل زده و حتی بدون شوت در چارچوب بازی رو تموم نکنیم، مثل اتفاقات تو فصل هم افتاد و حتی در پیش فصل.
قبول داریم بازی فرصت خوبی بود مثلا در حد 20 دقیقه تست بشه این داستان؟
آره من منتظر بودم اتفاقا، یعنی مثلا منتظر بودم هازارد رو به بازی بیاره و کریم رو تعویض کنه، ولی خب یه مقدار محافظه کارانه عمل کرد آنجلوتی و منطقی هم بود. به هر حال تک بازی فرانکفورت هم چند تا فوروارد خوب بازی آورده بودن، کلموانی که مهاجم نوکشون خیلی چشم من گرفت، حالا بازی همچنان مقابل فرانکفورت مقابل بایرن مونیخ دیدم که 6 تا خوردن، مهاجم خیلی خوبی بود و داشت اذیت میکرد رئالو و چند تا موقعیت هم اون آخر بازی داشتن. حالا شاید پیش خودش فکر کرد ممکنه اختلاف کم بشه و یا فرانکفورت برسه به رئال و رو محافظه کاری بود و منطقی هم بود، ولی حالا دیگه مثلا تو بازی های لالیگا شاید این اتفاق درست نباشه که کریم بنزما 90 دقیقه تو این فصل پرفشار بازی کنه.
خب من با حرف مرشد کاملا موافقم در مورد استراحت دادن به بنزما، ولی خب همونطور که امیر گفت احتمالاً دارم برای این برنامه که ببینم بهتر مهاجم جام کیه و اونو بیارم، ولی خب اگه یه دفعه حریکه این از صدر سری هم گروهی با ایران بشه بهترین مهاجم جام جهانی، من نمیدونم پرز میخواد چی کار بکنه، ولی خب برخواد پلن باشگاه اینه و نمیدونم قرار آینده چه اتفاقی بیفته. اما خب امیدواریم که واقعا یه گزینه جانشین خوب برای بنزما بگیرن. اما در مورد هماهنگی خط هافبک که مهشاد اشاره کرد، من اون آماری که در مورد کاسمیرو میخواستم بگم رو الان میگم. 18 تا واکنش دفاعی موفق داشته کاسمیرو تو بازی سوپرکاپ، 9 تاش هم با تک زدن انجام داده که خب از سال 2019 یعنی فصل 19-20 که مقابل لگانس همچین عمل کرده ثبت کرده بود، تا به حال همچین عمل کرده خوبی کاسمیرو نداشته تو بازی ها و فکر میکنم که یکی بهترین بازی هاشو برای رئال کرد. در مورد بقیه جریان بازی من میخوام به گل اول برسم. خب گل اول ما رو کورنر زدیم، بازی هم جوری بود که فرانکفورت خیلی فشرده داشت دفاع میکرد و اینکه دوباره ما روی ست پیس ها تونستیم گل بزنیم من به نظرم نکته مثبتی بود. ما فصل پیش روی ست پیس ها یه مقدار آمارمون افت کرده نسبت به فصل قبل ترش، ولی خب الان دوباره روی کورنر گل زدن نشون میده که خب دست تیم برای گل زدن از روش‌های مختلف دوباره باز شده و فکر میکنم اون پاس گلی که کاسمیرو داد واقعا باید ارج نهاده بشه، چون توپ داشت میرفت بیرون و یه توپ مرده رو زنده کرد برای آلابا و این نکته مثبت بود که من
اگه یادتون باشه از این حرکات قبلا هم داشته.
آره فکر کنم بازی جلوی موشنگلادباخ بود دو فصل پیش، بازی رفت که یه توپ همینجوری صابون برای سرخیو راموس اگه اشتباه نکنم و آره تقویم ارشاده. و میگم این دوباره گل زدن روی ضربات شروع مجدد یا آپشن مثبته و فکر کنم در طول فصل خیلی به تیم کمک بکنه وقتی بازی گره میخوره.
من فقط دو تا نکته بگم، حالا صحبت کاسمی رو شد این خیلی واسم مهمه و به نظر من خیلی هم تأثیر گذاره. ببینید کاسمی رو چند سال مداوم واقعا جانشین نداشت، یعنی حالا ما یه شانس خیلی بزرگی که آوردیم کاسمی رو کلن، امیدوارم لز نشه البته این حرفی که الان دارم میزنم، ولی خب واقعا خیلی کم مصدوم شده با اینکه حالا هم توی تیم ملی هم توی رال اکثر بازی ها فیکس بوده و استراحت خیلی کمی داشته، هیچ وقت از لازم مصدومیت به مشکل نخورده. ولی حرفی که میخوام بزنم بالاخره شما وقتی میبینید یه بازیکنی که با اینکه جوونه ولی 100 میلیون خرج شده واسش، الان تیمای مختلف وقتی بازیکنی با این قیمت میخرن معمولا همون موقع فیکسش میکنن، نه همون موقع منظورم شروع فصله، ولی دیگه بعد چند هفته کم کم وارد ترکیب میشن. به نظر من این روی انگیزه کاسمیرو تاثیر زیادی میذاره. وقتی شما یه رقیب در این حد داری که 100 میلیون خرج شده و یکی از گرونترین بازیکنهای تاریخ باشگاه میتونیم بگیم الان جزو اونا هست، حالا بعد هازارد و فکر کنم بعد هازارد و بیل و رونالدو بچه ها کمتر بود یا بیشتر بود مبلغ خریدش؟
1 میلیون یورو بود مرشاد، کمتر از شامنی میشه.
آه کمتر بود، پس چی جزو سه تا هست دیگه فکر کنم، یعنی جزو سه تا خرید بزرگمون که هازارد و بیل و فکر کنم سومی میشه شامنی. یعنی همچین بازی کنی وقتی شما رقیب شماست دیگه از لحاظ انگیزه‌ای و از لحاظ جدی بازی کردن از همین اول فصل باید خیلی خودتو خوب نشون بدی. حالا بعضیا میگن که حالا کلا بازیکن‌های حرفه این چیزا براشون مهم نیست و کلا همیشه یه مدل بازی میکنن، ولی من اینو قبول ندارم. به نظر من اینکه شما رقیب نداشته باشی، حتی بازیکنی در سطح نمیدونم بنزما و کاسمیرو باشی، از لحاظ کیفیت خیلی فرق میکنه با اینکه شما رقیب داشته باشی. یعنی تلاش بیشتر میذاری به نظر من، دوندگی بیشتر. این راجبه یه بازیکن خاص نمیخوام نظر بدم، این یه فکتیه که به نظر من ثابت شده. شما اگه رقیب خوب داشته باشی روی عملکرد تاثیر مثبت میذاره و خیلی خوشحالم از این عملکردش، فوق‌العاده بود. یه نکته دیگه هم راجبه خط هافکی میخواستم راجبه صحبت بکنم. به نظرم حالا اینم میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما کروس جلوی تیمای آلمانی انگیزه بیشتری نداره؟ من واقعا اینو میبینم، مخصوصا توی بخش توپگیری و دوندگی من واقعا جلوی تیمای آلمانی، حالا هر تیمی باشه، من اینو واقعا احساس میکنم. شما همچین حسی داشتید
راجب کروس؟ که خب اگه بازی پیش فصل مقابل یوونتوس هم دیده باشین، آخرین بازی پیش فصل، فکر کنم تو یه نیمه بالای 5-6 بار توپ از دیماریا گرفت و تو اونجا خیلی خوب عمل کرد. خب چند تا به نظر من دلیل داره، یکیش این که آره جلوی تیم آلمانی خوبه و اینو دیدیم قبلا، البته آخرین تیم آلمانی که جلوش بازی کردیم گلادباخ بود تو همون فصل دو فصل پیش، ولی چون که سال آخر قرار دادشه و در حال بازیکنی مثل کروس پیشنهاد تمدیدن بهش داده شده بود، داره گفته بود که باید خودم رو بسنجم ببینم در چه سطحی هم، و اینکه یه جورایی احساس به انگیزه کروس هم زیاده برای اینکه تو تیم باقی بمونه چون که زوده دیگه. ببین هم درسته مدریچ یک استثنا، 37 سالشه ولی بی‌نظیر، هر سال هم داره تمدید میکنه کارشو به نحو احسن انجام میده. فصل هم که اصلا راه رو مدریچ میچرخه و بهترین هافبک جهان بود به نظر من تو 37 سالگی. ولی خب کروس هم مدریچ رو میبینه و اینکه راه بازه برای اینکه تو سالهای زیادی در رئال بازی بکنه حداقل تو 3 سال دیگه، ولی دیگه بستگی به اون ظرفیتی هست که ارائه میده و انگیزش به نظر من برای اینکه خودش رو بیشتر نشون بده برای تمدید قرارداد و اثبات کردن خودش زیاده و خیلی هم خوب بازی کرده. تو این بازی اصلا فوق‌العاده بودن خط هافبکمون، کاسمیرو و کروس به خصوص. مدریچ مقداری محو بود ولی والورده هم که هافبک و وینگر راست ماست و در واقع به خط هافبک هم کمک میکنه خیلی خوب بازی کرد فده والورده و اصلا کلا بازی بی‌نظیر رو تمام تیم انجام دادن و اول صحبت هم گفتم که یکی از بهترین و دلچسب‌ترین برد‌هایی بود که تو چند وقت اخیر داشتیم و اون اعتماد به نفس تو که ایجاد میشه و بازیکن‌های جوون، من این نکته رو بگم حالا برمی‌گردم واسه کروز، بازیکن‌های جوونی که در این سن مثل والورده، وینیسیوس، کاماوینگا، حتی بازیکن‌های خوب افتخاری رو قبلا داشتن مثل مندی و ادرام، باید روی بازیکن جوان حساب کنیم. اینا وقتی چمپیونز لیگ میبرن، لالیگا میبرن در این سن، اعتماد به نفسشون خیلی بیشتر میشه و کیفیت بهتری رو ارائه میدن و اینو واقعا تو تیم میبینیم. رئال با رئال فصل پیش و حتی دو فصل پیش خیلی متفاوت و الان یه لول تموم بازیکن جوان رئال و شاید هم بیشتر پیشرفت داشتن و اعتماد به نفس فوق‌العاده دارن و دارن عالی کار میکنن و اینو هم تو بازی دیدیم. خیلی خوب راجع به همون بحث خط هافبک گفتیم، یه صحبتی اصلا من اینو می‌خواستم بگم، اونم مشهد پیش دستی کرد و گفت راجع به کاسمیرو خیلی داره خوب فوتبال بازی میکنه و تو بازی دوستان هم دیدیم و دلیلش هم دقیقاً حضور شوامنیه و واسه هر دوشون خوبه و هر حال شوامنی باید، خودش گفته بود، گفتم من انتظار نداشتم بیام تو رئال فیکس بشم با حضور بازیکن مثل کاسمیرو، ولی نمیشه دست رد به سینیه را زد. من از باشگاه دیگه هم پیشنهاد داشتم ولی رئال رو قبول کردم و میدونست که الان اگه پاریس بود فیکس شده بود یا حتی تو لیورپول، ولی رئال رو انتخاب کرد و به نظر من سودش رو میبره در کوتاه مدت. وقتی که تو میای چند سال کنار این خط هافبک بازی میکنی، هم کامابینگا و هم شوامنی به زودی تبدیل به بازیکن خیلی بهتری میشن از این که هستن و این هم برای هم کاسمیرو خوب بود هم شوامنی و الان هم کلا برای رال خیلی خوبه. برای بازی که کاسمیرو نیست شوامنی هست و به تیم کمک میکنه، مثل اون بازی رفت نیمه نهایی پارسال جلوی سیتی. دیگه رال به مشکل اساسی بر نمیخوره به خاطر نداشتن آفک دفاعی.
حالا صحبت هم کرد امیر به صورت کامل، به نظرم بریم سراغ خط حمله و به نظر من مهمترین سوالی که وجود داره که حالا میتونیم تو این اپیزود راجبه صحبت بکنیم و یه علامت سوال به نظر من خیلی بزرگه و خود من واقعا 50-50 هم این جوابی که خودم میخوام راجبه این سوالی که میخوام بپرسم بدم واسه خود من 50-50 است. والورده توی بازی‌های بزرگ ثابت شده، یعنی جلوی تیمایی که مثل لیورپول، سیتی، چلسی، پاریس، همه بازی‌هایی که فصل قبل داشتیم ثابت شده و من قبلا هم راجع بهش صحبت کردم، وقتی جلوی همچین تیمایی که فضا میدن بازی می‌کنی و تو یه بازیکنی داری مثل والورده که دوندگی فوق‌العاده‌ای داره، یعنی میتونیم بگیم اگه جزو الان وینگرای راستی که من توی ذهنم دارم فکر نکنم هیچ کدوم در حد والورده بتونن پرس بکنن و دوندگی در حد والورده داشته باشن، یعنی همون دلیلی که ما قبلا به واسکز توی این پست بازی میدادیم به خاطر دوندگی بالایی که داشت زمان سولاری و میگفت و حالا اون دلیلی که سولاری اصلا واسکز و وینگر راست فیکس تیم کرده بود در کنار بنزما و وینیسیوس، همون داستان دوندگی و این حالا پرس و اینا بود، این از این لحاظ هیچ مشکلی نداره. به نظر من شاید خیلی وقتا والورده توی اون پست از یک وینگر حالا خیلی مثلا تکنیکی و نمیدونم خلاق بتونه بهتر عمل بکنه، بازم تاکید میکنم توی بازی بزرگ، ولی توی لالیگا جلوی تیمای اتوبوسی که ما هر سال شاهد هستیم، حالا بجز بارسا و شاید بتونیم بگیم ویارال و سویا، بقیه تیمای لالیگا حالا چیزی توی ذهن من نیست، شاید بتونیم بتیس هم بگیم. بقیه تیما معمولا دفاع سنگین دارن، حالا جلوی رال خود بتیس هم که مثلا جلوی همه تیمای لالیگای مثلا یه خورده میاد جلوتر، یا حتی خود سویا، اینا بازم جلوی رال یه خورده عقب‌تر میشینن. حالا نه فقط جلوی رال، جلوی بارسا هم همینه، ولی در کل حرف من اینه که به نظر شما ما توی بازی این مدلی باید بازم به والورده اعتماد بکنیم یا آسنسیو یا رودریگو؟ نظرتون چیه؟ بعد اینکه حالا شما نظرتون رو گفتید، من خودم هم نظر خودم راجع به موضوع میگم.
من خیلی کوتاه بخوام بگم، به نظرم به والورده اعتماد کنید. تو وقتی یه وینگر راست تخصصیه با کیفیت مناسب در سطح رئال نگرفتیم، به نظرم باید به والورده اعتماد کنیم برای همچین بازی بزرگی.
آره بازی بزرگ مشخصه که
باید بازی بزرگ مشخصه. منظور من بازی جلوی همین تیمای اتوبوسی بود که توی لالیگا راجع بهش صحبت کردم. اونجا نظرت چیه؟
راستش من فکر میکنم آسنسیو رو کلن باید بیخیال چیم، چون کاملا به باشگاه بی احترامی کرد. اون حرکتی که تو ورزشگاه اومد هیس نشون داد به طرفدارا، بعدش هم سر قضیه تند قراردادش خب یه دور مندز و فرستاد با همه باشگاه صحبت کردن. خب از اونجایی که هیچ تیمی حاضر نبود اون پولی که باشگاه میخواست براش بده، تصمیم گرفته این فصل بمونه، فصل بعد آزاد بره که یه پاداش انتقال هم بگیره. من فکر میکنم بازی دادن با آسنسیو یه جورایی توهین به خودمونه. میتونیم اون زمان بین رودریگو و والورده تقسیم بکنیم بنا به صلاح دید مربی، ولی خب جوه تیمای اتوبوسی معمولا به نظرم والورده بیشتر جواب میده، از اونجایی که تیمایی که خیلی فشرده دفاع میکنن تو اون تایم کمی که توپو دارن عقب زمینش خوب توپ نگه نمیداره و والورده با توجه به پرسه خوبی که میکنه میتونه توپ بگیره از مدافعاشون.
راجب تیمای لالیگا من نظرم متفاوته با سینا. من رودریگو رو قبول دارم برای اینجور بازی هایی، چون پس قبل هم تجربه شد داشتیم یه سری بازی ها رودریگو اومد و را انداخت خط حمله رئال، مثلا بازی با رای وایکانو که با تکل بنزما بردیم تو خونه حریف، خیلی هم بازی مشکلی شده بود. رودریگو اومد یه دو تا بازیکن رو دریبل زد و پاس داد به بنزما، چون که تمام تمرکزش رو با بالای خط دفاعی دیدیم فصل هم داشتن رو وینیسیوس و خود بنزما و تو سمت راست زیاد برنامه‌ریزی ندارن و اصلا توان اینو ندارن که دیگه هر سه زد خط حمله یا یه تیم مثل رئال رو ببندن، و رودریگو میتونه کمک کنه. حالا والورده هم به همون میزان از یک طریق دیگه میتونه کمک کنه. من تو حالا خود والوردم یکی دو بار مسابقه کرده بود تو این داستان، گفته بود من وسط راحت ترم ولی برام فرقی نمی کنه، وینگرم بازی میکنم. به نظر من که حالا ما ترافیک خط هافکمون زیاده، کلا هم خط هافک خوبی داریم، والورده این فصل وینگر راست بازی کنه با توجه اینکه وینگر راستی جذب نشد به نفع باشگاه، دیدیم که چقدر کمک کرد به رئال توی بازی مقابل فرانکفورت. مثلا تو نیمه اول تو بی قبل از گل وینیسیوس زد و دفاع از رو خط برگردون رو صفر تا صدش رو والورده انجام داده بود، این توپ از خط دفاع گرفت با اون دوندگی خودش توپ جلو آورد، پاس داد به بنزما، بنزما به وینیسیوس و وینیسیوس اون دیگه توپ تاش گل میشد که دیگه رو خط برگردون بود. و درسته یه وینگر راست تخصصی با پای چپ شوت بزنه نیست، ولی خیلی تسریع میکنه روند انتقال رئال رو و امیدوارم که بیشتر استفاده کنیم. مثلا یه کلید قهرمانی رئال فصل قبل تو چمپیونز لیگ حضور والورده بود که از لحاظ فیزیکی مقابل تیم خط هافک جوونی داشتن ما موفق شدیم که موفق بشیم و یعنی بازی رو ببریم و توی یه سری از بازی ها کمک کرد که وینگر چپای سریع تیمای رقیب مثل استرلینگ یا لویز دیاز تو فینال با هم کمک کردن با کارواخال و این بازیکنان متوقف کردن و تو بازی مقابل فرانکفورت هم دیدیم فرانکفورت مهاجماش خیلی بازیکن سرعتیه ولی اصلا نتونستن نفس بکشن سمت راست رئال بازیکن سمت چپ فرانکفورت امیدوارم که تو بازی‌های حالا بیشتری والورده فیکس بازی کنه به عنوان وینگر راست.
خب حالا که امیر صحبت کرد قبل اینکه حالا من دوباره راجع به والورده بخوام نظرم بگم خواستم به این موضوع حالا یه خورده صحبت هم بکنیم راجبش که ما واقعا نیم فصل اول فصل پیش که حالا توی اپیزود هم صحبت میکردیم چند بارم تاکید کردیم روی این موضوع که اگه والورده توی اون پست بازی بکنه چقدر به تیم کمک میکنه و واقعا ما اینم دیدیم که من بخوام مثال بزنم مثلا سال 2017 که ما اون سالم دقیقا مثل پارسال دوگانه بردیم کلید قهرمانیمون واقعا چی بود؟ این بود که ایسکو اون موقع خیلی کیفیت خوبی داشت و ما یه جورای اونو نمیتونیم بگیم به صورت کامل وینگرال و مهاجم بازی دادیم ولی ایسکو رو به عنوان بازیکن آزاد توی حالا اون ترکیب 4-4-2 لوزی که استفاده میکردیم جلوتر استفاده کردیم و واقعا جوابش هم دیدیم. و اینا چی رو نشون میده که ما دو سالی که ما هر دو سال اومدیم دوگانه بردیم یعنی هم لیگ هم سیل بردیم اون سال ما یه ایسکوی آماده داشتیم ما نیم فصل دوم هم اکثر بازی ها والوردهی آماده رو داشتیم. این واقعا نشون میده که ما چقدر توی پست وینگر راست مشکل داریم که وقتی که یه بازیکنی که بازم کامل نیست پست اصلیش اون نیست وقتی همچین بازی کنی با یه کیفیت خوبی حالا یه خورده بهتر بازی میکنه اونجا چقدر تفاوت ایجاد میشه. حالا شما فرض کنید ما یکی دوتا وینگر راست تخصصی خوب توی ترکیب اون داشتیم اصلا یه خورده فکر بکنید به این موضوع که واقعا در حق بازی کنی مثل کروس چقدر ظلم میشه که یک وینگر راست تخصصیه با سرعت بالا ما نداریم اون پاسای قطری که کروس میندازه واسه معمولا کارواخال یا رودریگو یا آسنسیو واقعا اینا هدر میره. خود شما میدونیدین بازیکن‌ها سرعت ندارن نفوذ خیلی کمتر میکنن و واقعا خیلی شرایط پاس گلای یا مثلا پاسای قطری کروس خیلی متفاوت بود اگه ما یه وینگر راسته این مدلی داشتیم. حالا راجع به خود والورده بخوام صحبت بکنم من اگه بخوام نظر کلیمو بگم ببینید ما یه هافک داریم حالا امیرم اشاره کرد ما یه هافک خط هافک خیلی خوبی داریم که یه هافک خیلی مهم توی ترکیبمون داریم به اسم کاماوینگا روی نیمکت که من میگم وقتی ما همچین هافکی داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم چرا والورده رو به صورت کامل میدونم این شاید یه ظلمی باشه در حق والورده که دوست داره هافبک باشه ولی خب این شرایط باشگاه ما کاماوینگا رو داریم مودریچ رو داریم کروس رو داریم و والورده تنها بازیکنی که اون سم جواب داده. من میگم این بازیکن باید به صورت کامل تبدیل ها رو نمیگم کلن ولی این فصل از روی اجبار باید مجبور حالا باید به نظر من مجبور شدیم که به صورت کامل تبدیلش کنیم به یه وینگر. و وقتی من میگم به صورت کامل تبدیل بشه به یه وینگر یعنی چی؟ یعنی بیشتر متمایل بشه به سمت راست. بازیکنی که همچین سرعتی داره خیلی میتونه نفوذایی که یه سری از وینگر رو دارن از سرعتشون استفاده میکنن میتونه این کارو بکنه میتونه نفوذای بیشتری داشته باشه میتونه توی محوطه با توجه به اینکه قد به نظر من قد خوبی داره یعنی هم قد هم از لحاظ فیزیکی شرایطی داره که بتونه توی محوطه بیشتر بیاد سر بزنه و به نظر من باید حالا مخصوصا این فصل آنجلوتینو از بیشتر استفاده بکنه که حالا بجز این که حالا والورده خیلی شوت میزنه توی بازی باید بیشتر متمایل بشه به سمت جلو شاید خیلی از خصوصیاتش کمتر بتونیم استفاده بکنیم ولی این به نظر من یه اجباره. من رودریگو رو واقعا تشکر میکنم واقعا بابت اون دوتا گلی که به سیتی زد واقعا این سیل و حالا ما خیلی به بازیکن‌های مختلفی واقعا مدیونشون هستیم واقعا رودریگو هم جزو اون بازیکن‌ها است ولی اگه رودریگو هدریک هم میکرد جلوی لیورپول، حالا بجز اون دوتا گلی که به سیتی زد، من نظرم تغییر نمیکنه که این بازیکن وینگر چپه و آماری که توی لالیگا هم داشته آمار معمولی بوده به نظر من، مقصر هم نیست چون واقعا یه وینگر چپه و توی پست غیر تخصصی بازی میکنه. رودریگو واسه 20 دقیقه آخر بازی من اوکی میدونم، ولی به نظر من باید ما والورده رو به صورت کامل جا بندازیم تو این ترکیب، چون ما کاماوینگا رو روی نیمکت داریم و اگه آپشن روی نیمکتمون حالا واسه خط هافک والورده باشه، کلن کاماوینگا تایمی که بهش میرسه خیلی پایین میاد، چون ما بالاخره یه بازی نمیایم همزمان مودریچ و کروس رو تعویض بکنیم، یکی از اینا میره روی نیمکت از دقیقه 70 به بعد. پس من نظرم اینه که والورده با این که بازی های حالا جلوی تیمای اتوبوسی خود شرایط متفاوته و تغییر میکنه، ولی ما با همه این داستانا بازم مجبوریم والورده رو تو این پست یه جوری را بندازیم. و من بازم تاکید میکنم که والورده باید توی قسمت هجومی از پلنای بیشتری استفاده بکنه و تواناییشو داره، هم سرعتشو داره به نظر من، هم قدرت شوت‌زنیشو داره و توی سرزنی که به نظر من مهمترین نکته است باید بیشتر خودشو نشون بده. یعنی کاری که کاسمیرو خیلی از بازی‌ها میکنه، میاد جلو توی سرزنی کمک میکنه، به نظر من والورده باید بیشتر توی قسمت هجومی و باکس حریف خودشو نشون بده.
خب بخوام راجع به بازی دیگه حالا بحثشو کم کم ببندیم، نیمه دوم که حالا چیز خاصی نداشت و رئال بازی رو مطابق نیمه اول کنترل کرد و گل فوق‌العاده‌ای کریم بنزما که دیگه داره یه گلای خارق‌العاده عجیب و غریبی رو میزنه این روزا، در دم اون ضربه رو زد، مثلا چطور میگم واشر سر زدن بگیم بهتره، تراب و اصلا چیرون گله رو خورد، گیج شد و نتونست توپ رو تشخیص بده چون که کاملا گول خورد از کریم بنزما. به هر حال یک گل فوق‌العاده بود و در ادامه هم بازی رو کنترل کردیم. 20 دقیقه آخر بازی هم رئال کلا زیاد خودش فشار نیاورد، تعویضای رو انجام داد گالتو و به بازیکن جدید بازی داد مثل رودیگر و شوامنی و کامامینگا و سبایوس سر به بازی آورد و به طور کلی برد خوبی بود. من اینو میخوام بگم که چقدر خوبه که رئال به مسیر قهرمانی ها برگشت، واقعا تیم چند سال سخت رو پشت سر میذار، چه زمانی که زیدان سرمربی تیم بود و سختی هایی در اسکواد تیم دیده میشد، کمبودهایی که دست مربی رو میبست در مواقع خاص و مظلومیت های فصل 2020-2021 که دیگه کمر تیم رو شکست، وگرنه اونجا هم ما تا هفته پایانی توی کورس لیگ بودیم و تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ هم رفتیم، ولی دوباره رئال شخصیت خودش رو پیدا کرده. گفتم تو بخش قبلی صحبت هم که بازیکنامون تجربه اندوزی کردن، بازیکنان مثل وینیسیوس، کامابینگا، ادر، والورده، رودریگو، بازیکنان که به تیم ما خیلی کمک میکنن این روزا و دارن چهره جدید رئال مادرید رو میسازن و خیلی ببین ما الان خب بخوایم چیز بگیم در دوره گذار این ترکیبه، ولی رئال تنها باشگاهی که دوره گذارش چمپیونز لیگ میبره، لیگ میبره، جام‌های مختلف رو پشت سر هم میبره و مشکلی براش به وجود نمیاد.
به نظر تو واقعا الان ما توی دوره گذاریم؟ من به نظر من دوره گذار رئال موقعی میشه که کروس و مودریچ از تیم میرن، اون موقع خیلی داستان میشه. اینو قبول داری؟
نه راستشون به هر حال ما تو پست مختلف الان بازیکن جایگزین داشتیم. خب خط هافبک ما راموس و واران تو یه فصل عوض شدن و با یه زوج خط دفاعی جدید ادامه دادیم. تو خط هافبکمون هم خب ما دیدیم بازی زیادی بود که فصل قبل چه کاماوینگا بازی کرد، والورده بازی کرد، درست ضربه کروس و مودریچ رفتنشون به تیم میزنه، ولی خب داریم آماده میشیم برای اینکه حالا این رفتن صورت بگیره. ولی ما می‌بینیم الان وینیسیوس تو پست وینگر چپ کاملا جایگزین شده و والورده هم تو وینگر راست داریم. ما اکثر پست‌ها بازیکنامون تغییر کردن، به زودی هم شوامنی به ترکیب اضافه میشه و دوره گذار وقتی که اساس تیم تغییر پیدا کنه معنا داره بازیکن. حالا به هر حال اونجا هم تا اون موقعی که کروس و مودریچ حالا جفتشون از تیم رفته باشه، به نظر من حالا والورده، کامابینگا، شوامنی و حتی آفکای جدیدی که میدونیم قراره که به تیم اضافه شن در فصل حالا فصول بعدی و باشگاه در نظر داره خرید آفبک رو، صحبتای از فابیان رویز بود که حالا داره میره پاریس سن ژرمن، ولی این میل باشگاه به خرید آفبک بازی ساز و خلاق رو نشون میده. تا اون موقع به نظر من بازیکنامون در حدی شدن که بتونن فیکس بشن و جای این دو تا بازیکن اسطوره‌ای رو پر کنن. میگم تو این دوره ما قهرمانی ها رو میاریم همینطوری، شخصیت رئال نشون داده میشه و لذت بخش دیگه، و پشت همه این اتفاقات این دو فصل هم شخصی نبود جز کارلو آنجلوتی که دیگه به رکورد 8 جام هم رسید، تو کانال پستش رو کار کردیم، به مولونی رسید با 8 جام و سومین مربی تاریخ رئال مادرید شد که از لحاظ افتخار که قطعا هم با این تورنمنت هایی که در این فصل پیش رو داریم تعداد جامش بیشتر میشه. یه بخوام یه اشاره کنیم، میگل مونیوز افسانه‌ای مربی تیم در حال در 50 و 60 که اون چمپیونز لیگ رو به دست آورد 14 تا جام با رئال مادرید گرفته، زیدان 11 جام و بعد حالا آنجلوتی که مولونی با 8 جام. من گفتم آنجلوتی رو بگو میکنم ممکن تو همین فصل هم به زیدان برسه و رکورد زیدان به ازای هر 24 بازی رو نیمکت رئال یک جام بود و آنجلوتی فعلا این رکورد رو برای خودش به 22 بازی رسونده، به ازای هر 22 بازی یک جام، و طبیعتا دور از انتظار بوده این عمل کرد از حالا آنجلوتی و امروز هم خبرش من نامزده بهترین مربی فصل اروپا شد قاعدتا و بهترین مربی هم بشه و بنزما و کورتوا هم که نامزد شدن در کنار کوین دی بروینه برای بهترین بازیکن فصل اروپا که گوزالو قرعه کشی چمپیونز لیگ شهری و جایزش داده میشه که طبیعتا اونجا مشخصه که بنزما اون جایزه رو میبره. حالا یه جا من خوندم که گفته بود این جایزه رو بدیم به کورتوا بهترین بازیکن فصل اروپا و توپ طلا رو بدیم به بنزما با دبس، که به نظر من خوبه این تعادل رعایت میشه چون کورتوا هم به اندازه کافی برای تیم زحمت کشید و عملا ما اون فینال چمپیونز لیگ برمالی رو از کورتوا داریم.
من فقط تنها نکته‌ای که میخوام راجع بهش حالا صحبت بکنم، حالا شاید یه جورایی بدبینی باشه ولی واقعا نظریه که من دارم، ولی به نظر من هنوز ما وارد اون دوران نشدیم. ببین ما توی خط حمله بنزمایی داریم که نهایت 2 سال دیگه باشه، به نظر من دیگه خیلی باشه 2 سال دیگه، از لحاظ این که حالا مثلا توی سطح بالایی حالا ممکنه به روی نیمکت، ولی فکر کنم دیگه تا 2 سال دیگه کافی باشه تعداد سالهایی که حالا توی رئال بوده. و وینگر راست هم که ما واقعا یه وینگر راست نیاز داریم و این که اصلا نه واسه آینده خبر خاصی است، نه واسه حالا زمان حال هم ما واقعا مشکل داریم و یه واقعا یه وینگر راست خوب هم نیاز داریم توی حالا خط هافک هم که به نظر من حالا کاسمیرو این مشکل بزرگی نمیشه، چون ما یه بازیکنی که سطحش خیلی بالاست و توی همون سطح اول فوتبال اروپا که توی لیگ فرانسه باشه خودشون نشون داده، حتی به تیم ملی رسیده، ولی واسه حالا جا افتادن والورده و کاماوینگا به عنوان موقعی که حالا قرار فیکس باشن به نظر من کافی نیست و ما یه هافبک خلاق همچنان نیاز داریم و کلا هنوز اون ترکیب به نظر من جا نیفتاده که مثلا ما بعد از رفتن مودریچ و کروس قیال اون پست مشکل نداشته باشیم. توی خط دفاع هم که حالا هنوز اون دوتا مدافع وسطمون به صورت کامل مشخص نیست و اون مکمله هنوز نمیدونیم که قرار کی کنار کی بازی بکنه و سن پایینی هم ندارن و احتمالاً حالا ما دوباره هم باید خرید مدافع وسط داشته باشیم با اینکه میفته احتمالاً 2-3 سال دیگه، چون هم رودیگر هم آلاوا فکر کنم تقریبا هر دو 30 ساله هستن و هنوز جا دارن، یه 4 سال جا دارن و میمون همون دفاع راست نمون که بازم واقعا یکی نیاز داریم. من به صورت استالا کلی میخوام صحبت بکنم، به نظر من هنوز اون تغییر نسله صورت نگرفته، ما خیلی هنوز کار داریم.
خیلی هم خوب، بریم سراغ بخش دوم. خب همونطور که منیم بامداد دوشنبه ما اولین بازی لالیگایمون با سلتا ویگوه و حضور ما و رقابت ما برای کسب عنوان قهرمانی لالیگا شروع میشه. قراره یه نگاه کلی بندازیم به این فصل لالیگا، تیمایی که در قامت مدعی نشون دادن و فعالیت کردن. خب در مورد رئال تو بخش پیش صحبت کردیم، گفتیم چطور بودیم برای اولین بازی فصلمون، بازیکن‌ها به چه صورت میتونن به تیم کمک بکنن، عمق ترکیب اونو بررسی کردیم و خب در آخرم مرشاد راجع به تغییر نسل صحبت کرد. اما بریم سراغ بقیه مدعی ها، از بارسا شروع بکنیم که خب خیلی سر و صدا به پا کرده، بکنم 4 تا اهرم اقتصادی رو فعال کردن، عامیانش رو بخوایم بگیم درآمدهای آیندهشون رو نقد کردن، پیشخور کردن و بازیکنهای زیادی به خدمت گرفتن، لواندوفسکی، رافینیا، جولز کونده، کریستیانسن، کسیه و خب بررسی کردیم تو اپیزود قبلی که حالا راجبه مقایسه‌ای بود در مورد شرط رئال و بارسا سری از این خریدها رو و گفتیم چه کمک‌هایی میتونن به این تیم بکنن. اما خب می‌خوایم الان راجبه خود تیم صحبت بکنیم. همونطور که میدونین الان بارسا تا دیونگو نفروشه اگر اشتباه نکنم و یه سری از بازیکن‌ها رو نتونن رد بکنن، نمیتونه خریدهای جدیدش رو رجیستر بکنه و ثبت بکنه، که حالا میگم با اهرام چهارم این امکان پذیره، ولی خب باید ببینیم چی میشه. لاپورتا حرفای زد و نقیض زیاد میزنه. پس در نتیجه تو هفته اول ممکنه ما یه چند تا از این بازیکن‌ها مثل کریستیانسن، مثل کسیه، مثل لواندوفسکی رو نبینیم و حتی دمبله ای هم که تمدید کرده ممکنه قراردادش رجیستر نشه، چون بعد از اینکه قراردادش تموم شد تمدید کرد. میخوام نظر امیر رو بدونم راجع به بارسلونا، که با وجود حالا فرض بگیریم که خریدهای جدید رجیستر بشن، بارسلونا رو چطور میبینه و فکر میکنه تا چقد بتونن رقابت بکنن؟
خب اول اینکه بگم حالا بحثی که راجع به بارسلونا میخوام بکنم و صحبتی که میخوام بکنم اصلا تعصب واقعا توش دخیل نیست، بگیم که چون طرفدار رئالی بخوام این حرف رو بزنیم یا نه، ولی نظر من اگه طرفدار بارسلونا بودم که خدا شد نیستم، زیاد خوشبین نبودم به اینکه این تیم این فصل قهرمان لیگ بشه. به هر حال رئال خیلی ترکیب پخته و خوبی داره، ترکیبی متناسب از بازیکنهای جوان، بازیکنهای با تجربه، بازیکنهایی که به سنی رسیدن که بالغ شدن در فوتبال، و یه گروه خوب رو رئال داره. تیمی قهرمان اروپا شده، قهرمان لیگ شده فصل قبل و در راه درستی داره قدم برمی‌داره و رقابت کردن با این تیم کار ساده‌ای نیست اگه بخوایم از بیرون نگاه کنیم. چون مثلا ما یه دوره تو همین فصل اول پادکست، حالا شنونده قدیمی‌ترمون قطعا خاطرشون هست، مثلا من با سینا صحبت می‌کردم، گفتیم آقا ترکیب رئال دو پاره است، یه پارش بازیکنهای فوق‌العاده با تجربه مثل مودریچ، کروس، کاسمیرو، بنزما، اون موقع راموس، واران و سری دیگه بازیکنهای که خیلی خامن مثل وینیسیوس، مثل رودریگو، ادر میلیتائو در اون زمان دو فصل پیش، ولی خب الان تیم از اون مرحله عبور کرده و ما ترکیب متناسبی رو داریم و به نظر من اسکواد متعادلی رو در این فصل و رقابت با رئال کار سختیه برای بارسلونا. ولی حالا راجع به خریدایی که انجام دادن، ببین عمق اسکوادشون رو که بالا بردن طبیعتاً، ولی خب دیگه ما با فوتبالی نگاه کنیم که چقدر این خریدها جواب میدن و اینکه تیمی که این همه تغییر داشته، گفتم با تیم باثباتی مثل رئال میتونه رقابت داشته باشه یا نه. و تو همون فصل اول چون میدونیم اگه رئال و بارسا کورس با هم دیگه بزنن برای قهرمانی، میره بالای 90 امتیاز. آیا بارسلونا این توانو داره که بتونه 90 امتیاز بیشتر کسب کنه؟ رئال پارسال نشون داد که این توانایی رو داره. درسته رئال 87 امتیاز کسب کرد در لیگ، اگه اشتباه نکنم، ولی فراموش نکنید 4 بازی آخر برای رئال بازی تشریفاتی بود، از ترکیب دومش استفاده کرد کارلو آنجلوتی و آماده می‌شد برای فینال چمپیونز لیگ. و پس راحت میتونست بالای 90 امتیاز، اینی که الزام وجود داشت بالای 90 امتیاز رو میگیره. باید ببینیم که بارسلونا این ظرفیت رو داره با این بازیکن‌های جدید و خود مربی که داره، چون پارسال یه برهه‌ای که تقریبا یه ماه یه ماه و نیم خوب بودن در رقابت لیگ و حالا لیگ اروپا، ولی بعدش اون مقطع پایانی فصل هم در لیگ دچار تزلزل خیلی زیادی شدن و هم در لیگ اروپا مقابل فرانکفورت اوت شدن. و ببینیم که ژاوی میتونه این شرایط رو هندل کنه. اصلا ژاوی تجربه کورس قهرمانی به این سنگینی رو داره نداره، چیکار میخواد بکنه؟ اینا علامت سوالاییه که وقتی دوری یه تیم زیاد میشه به نظر من نباید زیاد خوشبین بود، ولی نباید هم دست کمشون گرفته از آن گفت که ما باید به اینکه ما قهرمانی قطعا نه. برای خود من که خیلی قهرمان لالیگا امسال ارزشمنده با توجه به خریدی که بارسلونا انجام داده، ما بتونیم قهرمان بشیم فوق العاده است، ولی باید رقابت کنیم باشون و اونا هم تیمی هستن که تا یه جاهایی حداقل میتونن به راحت فشار بیارن اگه برای قهرمانی تو افتخار تو کورس نباشن، ولی تا یه جاهایی هستن. این ما باید اون بارسلونای ضعیفی که توی یک دو فصل گذشته اصلا در حد اندازه قهرمانی نبود رو فراموش کنیم. قطعا اینکه دو لول پیشرفت داشتن، ولی میگم علامت سوال تو تیمشون زیاده و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
خب من اگه بخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم، چون برنامه من بارسا رو به صورت کامل نگاه نکردم، اون یه ماه اول مشخص برنامهشون الان با کدوم تیما شما چک کردید؟ با کدوم تیما بازی دارن؟
مرشاد اگه بخوام برنامه یه ماه اولشون رو بگم، با رایو وایکانو، سوسیداد، رئال وایادولید، سویا، کادیز و الچه بازی دارن.
پس زیاد بازی سخت ندارن. به نظر من این دو ماه اول خیلی مهمه. این حرفی که امیر زد، ببینید تیمی که این همه تغییر ایجاد میکنه ریسک خیلی بزرگیه. ما اینو قبلا توی تیمای مختلف دیدیم، وقتی تعداد خریدای یه تیم بالاست و کلن میخواد یه ترکیب جدیدی و شکل بگیره. حالا فکر کنم توی خط هافک اون ثباته فکر کنم وجود داشته باشه. الان بیشتر حرف خط حمله است. که اولا من راجع به لالیگا اینو بگم، اگه بارسا سمت لوا نمیرفت من همین الان کارو تموم شده میدونستم. حالا لوا سنش بالا رفته، ولی واقعا یکی از بهترین مهاجمای به نظر من این ده است. حالا کنار سوارز و کریم میتونیم بگیم بهترین مهاجمای 10-15 سال اخیرن دیگه این سه نفر. و هنوز از لحاظ فیزیکی من بازی دوستانه بارسا یکی دوتا رو نگاه کردم، از لحاظ فیزیکی مثلا مثل اون سالای آخر سوارز هنوز نشده و هنوز کیفیت بالایی داره و من بازیکن خیلی مهمی میدونم لوار واسه حالا بارسا، مخصوصا که این تیم اصلا فصل پیش من یادم نمیاد این تیم ستاره داشته باشه، یا همین فصل اصلا حالا بجز لوا من واقعا ستاره توی بارسا نمیبینم. و خیلی مهمه همچین بازیکنی رو داشته باشی. ولی بازم تاکید میکنم بارسا توی خط حمله لوا و رافینیا قراره بازی بکنن و حالا سمت چپ من نمیدونم کی قراره بازی بکنه. دمبله قراره بره سمت اون ور، یا مثلا رافینیا قرار بره سمت چپ، خود دمبله سمت راست باشه، یا مثلا فاتی قراره دوباره فیکس بشه که این خورده عجیبه، چون حالا یکی دو ساله با مصدومیت و اینا فکر کنم افت زیادی هم داشته. علامت سوال همونطوری که امینی گفت زیاد دارن و ترکیبشون مشخص نیست. یعنی همون حرفی که ما راجبه حالا صحبتی که با بچه ها داشتیم توی جای مختلف راجع به منچستر، خود من با سینا و امیر و حالا یه سری از دوستان صحبت کردیم، منچستر صحبتی که راجبش میکردیم این اصلا مشخص نبود میخوان چطوری شروع بکنن با چه ترکیبی، هیچ ایده ای نداشت. بارسا شرطش خود متفاوته، مشخصه که حالا لوا حالا شاید هفته اول نه ولی بالاخره فیکس میشه، ولی تعداد تغییراشون زیاد بوده. یعنی به جز خط هافک هم توی بخش دفاعی خرید داشتن، هم توی قسمت هجومی. البته حالا اینم باید بگیم که مثلا اگه بتونن حالا برناردو رو بخرن، بازم توی خط هافبک هم اینا تغییر دارن. ببین ترکیبه خیلی به نظر من ترکیب بارسا تغییر کرده و خوب شده، یعنی اگه این ترکیبه یه سال کنار هم دیگه بودن شاید میتونستیم بگیم که شانس دوتا تیم شاید یه اندازه است، حتی شاید میتونستیم بگیم که یه خورده شانس بارسا هم بیشتره، چون بالاخره خیلی ترکیبشون به نظر من مخصوصا توی خط حمله عمق داره. ولی اینا واقعا تغییرات زیادی توی ترکیبشون داشتن و تا اینا کنار همدیگه جا بیفتن به نظر من یه زمانی باید بگذره. ولی خب این برنامه‌ای که سینا گفت توی یه ماه اول زیاد برنامه سختی به نظر نمی رسید و شاید به نفعشون شده که حالا توی هفته اول زیاد بازی سخت ندارم. با ببینیم چی میشه.
من با اکثر حرفای امیر و مرشاد موافقم در مورد تغییرات زیاد، فقط حدسی که خودم دارم، حالا دروازه که خب ترشتگن فیکس گلر بهتری بارسا هنوز نتونسته جذب کنه، ولی در مورد بقیه پستا لواندوفسکی، پدری، گاوی، بوسکتس، آراخو، جولز کنده و جوردی آلبا رو من میدونم که فیکسن و تو بقیه نقاط زمین، یعنی وینگرها و اون دفاع وسطی که کنار آراخو بازی میکنه، من فکر کنم هنوز علامت سواله و بیشتر تغییرات هم تو بازی پیشفست اونجا اعمال شده، چون تو وینگر الان چهار تا وینگر دارن. چون الان تو پست وینگر چهار تا وینگری دارن که خب میتونن با هم رقابت کنن، رافینیا، دمبله، فران تورس و فاتی که خب به فراخور نیاز جاوی استفاده میکنه و تو دفاع وسط هم کنار آراخو پیکه هست که خب بازیکن با تجربه ولی خب افت کرده، کریستیانسن هست خریده جدیدشون و اریک گارسیا که حالا اونم به فراخور نیاز، باید ببینیم جاوی کدوم استفاده میکنه. در کل من فکر میکنم اینا برای نسل آیندهشون بازیکنهای خوبی گرفتن، ولی خب فصل اول معمولا کسی نباید توقع قهرمانی جام داشته باشه، تا این بازیکنها به بازی کردن که داره همدیگه عادت بکنن زمان باید بگذره و احتمال اینو میدم که خوب شروع بکنم مثل مرشاد، ولی اینکه آخر فصل کجا تموم کنم من فکر کنم دوم تموم کنه بارسلونا.
بازم تأکید میکنم همه این حرفایی که ما میزنیم خیلی مربوط به این موضوع که کریم و وینیسیوس مصدوم نشن، این خیلی نکته مهمیه. حالا توی پست‌های دیگه مثلا اگه کروس مصدوم بشه ما میتونیم والورده رو ببریم اونجا یا کاماوینگا رو ببریم اونجا، ولی واقعا اگه کریم مصدوم بشه جلوی تیمای لالیگای کی میخواد حالا مثلا اون کیفیت کنار وینیسیوس نشون بده؟ کی میخواد اون حرکت ترکیبی رو داشته باشه؟ کی کل تیم رو میخواد راه بندازه؟ واقعا بنزما خیلی مهره مهمی واسه تیم، الان توی میتونیم بگیم پرایم خودش هم هست و جانشین هم نداره و همه این صحبتایی که ما میکنیم بر مبنای اینه که کریم مصدوم نشه.
خب بریم سراغ مدعی بعدی، اتلتیکو و تیم آخری که بررسی میکنیم. خب اتلتیکو این پنجره دوتا خرید داشته، کلن اکسل ویتسل رو از دورتموند اضافه کردن که خب با جدایی هکتور هررا خط هافبکشون نیاز داشتن یه بازیکن اضافه بکنن که اضافه کردن و مولینا پدیده فصل پیش سریا رو برای وینگ بک راست گرفتن که خب با جدایی تریپیر از اون ناحیه خیلی ضربه دیدن، مارکوس یورنتا رو اونجا بازی داد، سیمونه بعضی بازی و ورسالیکو و الان اسکواد اتلتیکو یک مقدار بهتر شده ولی هنوز ضعف اصلیش برطرف نشده نظر من و اونم دفاع وسطه. خب خیمنز بهترین مدافع این تیمه ولی زیاد مصدوم میشه در طول فصل، مثلا دو هفته سه هفته بیرونه برمیگرده دوباره مصدوم میشه و فیلیپه خیلی مدافع بدیه، واقعا مدافع بدیه، یعنی جز بردن دوئل‌های هوایی من چیز خاصی ازش ندیدم و ساویچ هم مدافع متوسطیه و حالا برای اینکه تو خط دفاعی حالا سه نفره یا چهار نفره بخواد سیمونه بازیکن اضافه بکنه جا داره، لحاظ کیفی نیاز دارم و لحاظ نفرات هم فکرم جا داشته باشم و من فکر میکنم اتلتیکو اگه تا آخر پنجره دفاع وسط نگیره باز همون داستانای فصل پیشو خواهد داشت، مگر اینکه خط حملهش یک عملکرد عجیب و غریبی ثبت بکنه.
راجب اتلتیکو تنها موضوعی که الان من خوشحالم شدم این بود که رونالدو اون شایعاتی که راجب اومدنش به اتلتیکو اومد و حالا صحبت‌های مختلفی که راجب این موضوع شد یه جورایی اون تبه خوابید و فکر نکنم کلان این انتقال اصلا صورت بگیره و به نظر من خبر خوبیه واسه رئال، چون این تیم با رونالدو واقعا به نظر من خطرناک میشد.
حالا چون برنامه بازی‌های بارسا رو گفتیم، برنامه بازی اتلتیکو رو هم بگیم. شاید مرشاد بخواد چیز رو اضافه بکنه. اتلتیکو اولین بازیش با خطافه است، بعد از اون با ویارئال، والنسیا، سوسییداد، سلتا ویگو، رئال، سویا و ژیرونا، اتلتیک بیلبائو بازی داره تو یک ماه اول مسابقات و خب برنامه سختی از نظر من. فکر کنم اتلتیکو چالش جدی خواهد داشت تو این فصل، مخصوصا تو شروعش، چون هفته دوم با ویارئال بازی بکنی، هفته سوم با والنسیا، هفته چهارم با سوسییداد، بعدش هفته ششم با رئال، خیلی برنامه سختیه.
کلان من چون اتلتیکو به نسبت اون ضعفایی که از خودش نشون داد فصل قبل هیچ واکنش خوبی ما ازش ندیم توی نقل و انتقالات، من واقعا امسال جز مدعی قهرمانی حالا به جز رئال و بارسا تیمی نمی‌بینم، مگه اینکه مثلا یه اتفاق عجیب غریب بیفته، حالا سویا یا ویارال که خیلی بعیده، ولی خب بعضی وقتا از این اتفاقات میفته. ولی من زیاد اتلتیکو رو اصلا رقیب نمی‌بینم تو این فصل واسه این دوتا تیم. ولی خب اگه اون اتفاقی که گفتم یا همون مدافع وسطی که خودت گفتی اینا بخرن، یه خود شرط دفاعشون متفاوت بشه، یا اینکه مثلا یه بازیکنی مثل رونالدو، چون اینا واقعا سانت زیاد میکنن و به نظر من بازیکنی مثل رونالدو اگه توی ترکیب حالا اتلتیکو باشه خیلی شرطشون فرق میکنه، یه چیزی مثل حالا یه نسخه بهتری میشه از اون سوارزی که دو سال قبل قهرمانشون کرد. حالا درسته رئال خیلی مصدوم داشت، خیلی داستان داشت، ولی خب بالاخره تیمی که قهرمان میشه یه چیزی داره دیگه. حالا اون سال سوارز و یورنته خیلی خوب عمل کردن، ولی خب اینا واقعا اون چیزی که ما توی نقل و انتقالات از اتلتیکو دیدیم انگار زیاد تمایلی واسه قهرمانی، حالا رقابت خیلی سنگین خودشون هم ندارن امسال.
خیلی هم خوب اپیزود این هفته رو با این پایان بندی به پایان میبریم. امیدواریم که اپیزود این هفته رو هم دوست داشته باشین و حتما اگه نظری دارید راجع به مدعی های قهرمانی، راجع به شرایط بقیه تیم ها و همینطور بازی سوپرکاپ، اگه نکته جا مونده حتما برامون بنویسید، ما کامنت ها رو میخونیم. فقط من دو تا کامنت تو تلگرام دیدم جواب ندادم، گفتم برای اپیزود راجبشون صحبت بکنیم و اونم در مورد مهاجم نوک بود. یک کامنت این بود که آقای کامران گذاشتم، گفتن سینا نظر در مورد ورنر چی. خب ورنر منتقل شد لایپزیگ و خب حیف شد، من شاید اگه اون موقع جواب میدادم بهتر بود. ولی یه کامنت دیگه هم داشتیم که گفته بودن نظرتون در مورد پاتریک شیک چیه، که خب پاتریک شیک هنوز تو لورکوزنه و جایی هم نمیره. ببینید، حالا تو بخش اول امیر صحبت کرد، گفت احتمالا ما پدیده جامو بگیریم حالا تو خط حمله. من نمیدونم قراره تو جام جهانی چه اتفاقی بیفته، ولی خب انگار از آینده اومدن مسئولای باشگاه و میدونن تو جام جهانی قراره چه اتفاقی بیفته. اما به من اگه بود، من 4 تا گزینه داشتم برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. اگه میخواستیم تو کوتاه مدت فقط این فصل رو سپری بکنیم و برای همه جام ها بجنگیم و یه اتفاق خوب رقم بزنیم، خب گزینه کوتاه مدت هم ادین شکو بود هم خود رونالدو بود. رونالدو کاملا مشخصه که لحاظ بدنی به خودش داره اینو میقبولونه که باید بازی کمتری بازی بکنه، وقتی آماده است اصرار به بازی کردن داره. فصل پیشم بازیایی بود که خط میخورد، ولی خب میدیدیم هیچ حاشیه‌ای درست نمیشد به خاطر حالا میگفتم مشکل لگن. اما خب باشگاه ترجیح داد سراغ این دوتا گزینه نره. گزینه میان مدت منم ورنر بود که حالا تو کامنت ها اشاره شد، بازیکن 26 ساله‌ای که میتونست به ما کمک بکنه چند فصل، اگرم به باهاش به بنبست میخوردیم میتونستیم بفروشیمش به تیم آلمانی، همونطور که دیدیم چلسی راحت تونست بفروشتش به تیم آلمانی و پول کمی هم براش نگرفت. خب بازیکنی که یه فصل کامل نیمکت نشین شده بود و تونستن بفروشن و تو پست وینگر هم کارایی داشت، چیزی که حالا مرشاد هم خیلی مورد پسندش بود. و برای گزینه بلند مدت هم همین گزینه‌ای که خیلی اسمش رو شنیدیم، بنجامین سسکو و بروژا، مدافع مهاجم چلسی. خب این دوتا گزینه گزینه‌های جوونی هستند که میتونن دو فصل کنار کریم بازی بکنن، یاد بگیرن و بعد از اینکه کریم رفت خب مشکل ما رو حل بکنن و برای آینده روشون سرمایه گذاری بکنن. خب باشگاه دنبال این دوتا گزینه هم نرفت و خب همین منو نگران میکنه، اینکه باشگاه نه نگاه کوتاه مدت داره، نه نگاه میان مدت داره، نه نگاه بلند مدت داره و نگاهش به جام جهانیه. خب یکم خطرناکه و حق بدیم آدم یکم بترسه از این، چون ما خامس رودریگز هم گرفتیم، یه فصل برامون خوب بود، تو بقیه فصل‌ها متوسط بود، نگه نگیم خوب بود، به نظر من متوسط بود و فکر میکنم اگر بنا باشه با روی جام جهانی آدم خرید بکنه، ممکنه خریداش خرید خوبی از آب در نیاد. مرشد تو نکته نری اضافه بکنید؟
من فقط حالا این صحبتایی که کردی سینا، یاد واقعا خامس افتادم و اون فروش دیماریا و خرید خامس به نظرم بهترین مثالی که میتونیم بزنیم. و این کلن خرید کردن از حالا بازیکنی که توی جام جهانی درخشیدن، حداقل واسه رئال که سود آنچنانی نداشته، حالا بقیه تیما رو نمیدونم، ولی به نظر من منطقی اینه که آقا بیایی بازیاشون توی لیگای مختلف اروپایی نگاه بکنی و بر طبق استعدادی که حالا توی یه فصل داشتن خرید بکنی، تا اینکه یک تورنومنتی که حالا معمولا خیلی اتفاقای عجیب غریب هم توی جام جهانی ها میفته.
خیلی هم خوب، کامنت های این هفته رو خوندیم، امیدواریم که این اپیزود رو هم دوست داشته باشیم و اگر کیفیت کار ما رو خوب میدونین حتما به دوستان خودتون معرفی بکنیم و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.